أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما بحثی است که محضر شما که عرض بکنم پیرامون معرف داشتیم، مطرح میکردیم، عرض کردیم بعد از اینکه مرحوم مظفر اصل مبحث معرف رو بهش اشاره کرد و بهش رسید و توضیح داد، بعد از اون آمد سراغ چگونگی به دست آوردنش و با توضیحی که در ابتدا دادیم عرض کردیم که مرحوم مظفر این چگونگی رو میخواد گره بزنه به مسئله تقسیم. بعد از اینکه خود تقسیم رو توضیح داد، آقای مظفر شروع کرد اساس و اصول تقسیم رو گفتن. عرض کردیم 4 اصل داره تقسیم که ما تو اصل دوم بودیم، داشتیم میخوندیم اون رو. عرض کردیم که اصل اول در تقسیم اینی که ثمره داشته باشه، اصل دوم اینی که اقسام با هم متباین باشن، اصل سوم اینی که انشاءالله خواهیم رسید جهت تقسیم واحد باشه، و 4 هم اینی که جامع و مانع باشه که انشاءالله بهشون میرسیم. در بحث دوم گفتیم که اقسام یه تقسیم باید از هم متباین باشن، غیر هم باشن، مصداق مشترک نداشته باشن، بر هم صدق نکنن. این خیلی مهم بود. اگر این اتفاق بیفته، شما تقسیمی دارید که میشه گفت درسته، وگرنه شما تقسیم نکردید در واقع شی رو، یعنی تقسیم کرد شی رو به یه چیزی و یه چیز دیگه‌ای و این دوتا چیز با هم تداخل دارن. عرض کردیم مثلا عالم رو، انسان‌های عالم رو تقسیم می‌کنید به چه می‌دونم شاعر و غنی و مریض و صحیح و اینه، همه اقسام با هم تداخل دارن و نمیشه. آقای مظفر بر همین اساس 3 فرع بر این مطلب بار می‌کنه. فرع اول چیه؟ قبلاً هم گفتیم اینه که قسمش نمی‌تونه قسیمش بشه. مثلا اگر شاعر یکی از اقسام انسانه، نمی‌تونه توی تقسیم دیگه خودش بیاد قسیم انسان بشه. مثلا حیوان رو تقسیم کنیم به پلنگ و شیر و انسان و شاعر، نه. ببینید پس اولی چی میشه؟ تتفرع علی هذا الاصل امور انه لا يجوز ان تجعل قسم الشيء قسیما له. نمیشه قسم شیء رو قسیم شیء قرار داد، کما تقدم قبلا هم گفتیم، بالا گفتیم. مثل چی؟ مثل ان تجعل الظرف قسیما للمفعول. بالا گفتیم چی؟ گفتیم ظرف خودش چیه؟ قسم مفعوله، یکی از مفعول ها ظرفه، خودش نمیتونه دوباره قسیم مفعول بشه. این منصوباتو که تقسیم میکنید ظرف رو بذارید کنار مفعول، این غلط. از ثانی مثل چی؟ ولا یجوز ان تجعل قسیم الشیء قسما من. قسیمش هم نمیتونه قسم شیء بشه. مثالش رو ببینید، مثل ان تجعل الحال قسما من المفعول. حال چیه دوستان؟ حال قسیم مفعوله. یعنی شما وقتی که منصوبات رو دارید بیان میکنید، یکی از منصوبات چیه؟ حال. یکی از منصوبات دیگه چیه؟ مفعول. اینا دوتا چیزن، شرایطشون فرق میکنه، اصلا دوتا حالت اعرابی متفاوتن. بله اشتراکشون در چیه؟ این که در هر دو نصب میگیرن، این میشه مقسم. حالا شما نمیتونید باز مفعول رو تقسیم کنید به حال و مثلا ظرف و غیر اونها، قسیمش نمیتونه قسمش بشه. مثلا انتج علال حال قسم من المفعول، نمیشه حال و قسم مفعول قرار داد، این غلط. ولا يجوز ان تقسم الشيء الى نفسه و غيره، اینم غلطه. نمیتونی یه چیزی رو به خودش و غیر خودش تقسیم کنی، بگی انسان تقسیم میشه به انسان و شاعر، نه غلطه. چون شما تو تقسیم داری اون شیء رو تجزیه میکنی، خودشو که نباید بیاره دوباره جزء اقسام قرار بدی. آقای مظفر میفهمد همینجا یه عده توهم کردن. یادتونه بحثی که اول کار تو منطق داشتیم که تقسیم علم تصور و تصدیق تقسیم شیء به نفسه و غیره. ببینید وقد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الى التصور و التصدیق من هذا البوم، این تقسیم شیء الى نفسه و غیره، این تقسیم غلطیه. لما را انهم يفسرون العلم بالتصور المطلق، چون دیدن چی؟ دیدن علمو به چی میگن؟ میگن تصور مطلق. از اونور تصدیقم که خودش باز تصوره، تصورم که خودش چیه؟ باز تصوره. همونجا هم یادت اینها اصلا چطوری جدا کردیم؟ یعنی یه دفعه کردن که این که تو اقسام اومده، اینم تصدیقم یه نوع تصوره، علمم که خودش تصور مطلقه، اون تصوری که مقابل تصدیقم همینه. لذا تقسیمش به خودشه و غیر خودش، یا به خودش و خودش. آقا مظفر میگه اونجا عرض کردیم اونی که تو مقسم تصور مطلقه، اونی که میشه تصدیق تصور به قید حکمه، اونی که میشه تصور، این تصور در مقابل تصدیق، تصور به قید عدم حکمه. لذا اونی که تو مقسم مطلق تصوره، اونی که تو یکی از اقسامه تصور به شرط شیعه یعنی به شرط حکم، اونی که قسم پایینیه تصور به شرط لاست یعنی به شرط عدم حکم. اینا سه تا چیزن، یه چیز نیستن. ببینید لماره و انهم یفسرون، دیدی که منطقیون یفسرون العلم به تصور المطلق، به علمو میگن چی؟ میگن تصور مطلقه. ولم یتفتن الی معنی تصدیق، معنی تصدیق رو نفهمیده این فرد. ما انه تصور ایضا، در حالی که تصدیق هم خودش تصوره به این معنا، ولکنه تصور مقید به حکم. گفتیم تصور مطلق نیست، درسته که تصوره، ولی یه تصور مقید به حکم. بحث اونجا رو مراجعه کنید، بعد یادتونه چطوری تسمیه تصدیق، چطوری تسمیه میکردیم، چطوری ازش نتیجه میگرفتیم. بله، کما ان قسیمه، قسیم تصدیق که همون تصور مقابل تصدیق، خصوص تصور سازج المقید به عدم حکم، خصوص تصور ساده ایه که این ساده یعنی چی؟ مقید به عدم حکمه، این تصوری که حکم همراهش نباید باشد. کما شرحناه سابقا، اون اول تو همون مسئله التصور و تصدیق شرحش کردیم و بیان کردیم. اما المقسم له ما، این مقسم تصور تصدیق چیه؟ فهو تصور المطلق، تصور مطلقه، الذي هو نفس العلم، تصور مطلق یعنی نه به قید حکم نه به قید عدم حکم، مساوی با علمه. حالا این علم یا تصوری یا تصدیقی، لذا این تقسیم شیء الی نفسی و غیره نمیشه. آقا شرط بعدی چیه؟ شرط بعدی اینه که جهت تقسیم واحد باشه، معلوم باشه داریم به چه اعتباری تقسیم میکنیم، معلوم باشه. آقا مظفر میفرماد که مثلا شما دارید یه بار انسان‌های عالم رو به اعتبار رنگشون تقسیم می‌کنید، یا سفیدن یا زردپوستن یا سرخپوستن یا فلان، یه بار دارید به اعتبار علمشون تقسیم میشه انسان‌های عالمن یا جاهل، یه بار به اعتبار پول تقسیم می‌کنید انسان‌ها یا غنی‌ان یا فقیرن، اما یه بار قاطی می‌کنی اینها رو، توی قسم یه اعتبار رعایت می‌کنی، توی قسم دیگه یه اعتبار رعایت می‌کنی، توی قسم دیگه اعتبار دیگه رعایت می‌کنی. آقای مظفر میگه اگر این کارو کنی تداخل اقسام پیش میاد، هم مشکل دوم پیش میاد، تباین اقسام از بین میره. مثل چی؟ ایشون میگه مثلا میخوای کتابای کتابخونه رو تقسیم بکنید، یه بار درست تقسیم میکنی، آقا تقسیم میکنی بر اساس علوم، آقا کتابای منطق ریاضیات فلان فلان، یا تقسیم میکنی بر اساس اسامی مؤلفین، یعنی از الف که شروع میکنید اسامی مؤلفین رو اینجا میارید نه کتابها و علوم رو، یا بر اساس اسامی کتاب، بر یکی از این سه تا دسته تقسیم میکنید دیگه، یا اسامی علم یا اسامی کتاب یا اسامی مؤلف. حالا اگه خلط کنی اینها رو، یعنی تو تقسیمت یه بار بر اساس کتاب، یه بار بر اساس مؤلف، یه بار بر اساس علوم تقسیم کن، یه دفعه میری مثلا تو حرف الف میبینی که میخوای دنبال یه کتابی میگردی که اولش حرف الفه، میبینی اونجا هم اسم مؤلف هست هم کتاب هست هم علم هست، قاطی میشه تقسیم شما. ببینید خیلی این شرط مهمه ها، بعدا در تمام تقسیمات به درتون میخوره، اصلا تعدد تقسیم با این شرط درست میشه. و یجب لا الثالث لابد من وحدت اساس القسمه، اساس تقسیم باید واحد باشه. و یجب ان تؤسس القسمه على اساس واحد، قسمت و تقسیم باید بر اساس واحدی تأسیس بشه. یعنی چی؟ یجب ان یلاحظ فی المقسم جهت واحده و به اعتبارها یکون تقسیم، یعنی بعد تو مقسم یه جهت واحدی رو در نظر بگیرین، اعتباری در نظر گرفتن، ملاحظه در نظر گرفتن، و به اعتبارها یکون تقسیم، و به اعتبار اونه که تقسیم به وجود میاد. فاذا قسمنا کتب المكتبه، اگه کتابهای کتابخونه رو تقسیم کردیم، فلا بد ان نؤسس تقسیمها، باید تقسیمش رو اینطوری تأسیس کنیم، اما علی اساس العلوم و الفنون، یا بر اساس اسم علوم و فنونی که هستن، او علا اسماء المؤلفین، یکی از اینها، نه سه تاش، یا بر اساس یکی از اینا بعد تقسیم کنیم، یا بر اساس اسامی مؤلفین، او علا اسماء الکتب، یا بر اساس اسامی کتاب ها. حالا اگه خلطشون کردیم، اما اذا خلطنا بینها فالاقسام تتداخل و یختل نظام الکتب. یعنی چه خلطنا؟ یعنی تقسیم کردیم کتاب ها رو، گفتیم کتاب‌های علوم، کتابی که در خود تقسیم میشه به کتاب‌های ریاضیات و کتاب‌های آقای علامه طباطبایی و کتاب‌های خدمت شما که عرض بکنم که با اسامی الف شروع میشن و یعنی اصلا تو تقسیم شما هیچ اساسی مشخص نیست. اینطوری یختل و نظام الکتب، نظام کتب به هم میریزه. مثل چی؟ مثل ما اذا خلطنا بین اسماء الکتب و المؤلفین، بین اسم کتاب ها و اسامی مؤلفین خلط کنیم، چه اتفاقی میفته؟ فنلاحظ فی حرف الالف مثلا تارتن اسم الکتاب، اضافه میبینید تو حرف الف کتاب خونه. خب بریم حرف الف رو بررسی بکنیم، میبینیم عجب گاهی اونجا اسم کتاب دیده میشه و آخرها اسم المؤلف، گاهی اسم مؤلف ملاحظه میکنیم، نمیتونیم لذا پیدا بکنیم درست حسابی. بینما ان کتابه قد یدخل فی حرف آخر، در حالی که کتاب این مؤلف خودش توی حرف دیگه اومده، ما دوباره بر اساس اسم مؤلف کتابش اینجا آوردیم، یعنی تداخل اقسام پیش میاد. کتاب مؤلف یه بار ذیل اسم خودش میاد، یه بار ذیل اسم الف میاد. دوستان این برگشته به کدوم اشکاله؟ برگشته به اشکال قبلیه. یعنی اگه اساس و جهت تقسیم واحد نباشه چه اتفاق میفته؟ تباین بین اقسام به هم میریزه، بعد دیگه تقسیم بی اساس میشه و شیء الواحد. حالا اینجا جالبه، آقای مظفر میگه اما ما میتونیم بر اساس جهت ها و اساس مختلف شیء رو چند بار تقسیم کنیم، تقسیم هایی که به هم ربطی ندارن. یعنی یه بار آقا کتاب های کتاب خونه رو، کتاب های عالم رو بر اساس مؤلفین تقسیم میکنه، توی کتاب خونه توی تقسیم شده، توی کتاب خونه دیگه بر اساس اسامی کتاب تقسیم شده، توی کتاب خونه دیگه بر اساس علوم و فنون، هیچ اشکال نداره. اما تو هر کتاب خونه دوتا تقسیم نداری، یکی داری. ببینید و شیء الواحد قد یکون مقسما لعده تقسیمات، یه شیء واحد میتونه مقسم باشه برای خیلی از تقسیمات، یعنی هر بار یه تقسیم جدید ها به اعتبار اختلاف جهت المعتبره ای اساس القسمه. این اختلاف تقسیمات از کجا بیاد؟ به اختلاف جهات معتبره ای که در هر کدوم از تقسیمات وجود داره. مثل چی؟ کما قسمنا اللفظ مرتان الی مختص و غیره. ببینید ما خودمون چطوری لفظ رو تقسیم کردیم؟ یه بار تقسیمش کردیم به لفظ مختص و غیر مختص، به اعتبار چی؟ به اعتبار تعدد معنای و وحدت معنا. و اخرى الی مترادف و متباین، یادتونه یه بار خود این لفظ رو تقسیم کردیم به ترادف و تباین، این بار به چه اعتباری بود؟ به اعتبار تعدد لفظ به حسب معنا. توی تقسیم لفظ به مختص و غیر مختص اعتبارمون چی بود؟ وحدت لفظ و تعدد معنا، بررسی تعدد معنا. توی مترادف و متباین جهتمون چی بود؟ تعدد لفظ بود. گفتیم الفاظ متعدده یا مترادفن به جهت معنایی یا متباین. و ثالثتن الی مفرد و مرکب، تو مفرد و مرکب چی بود؟ ها؟ این بود که ما مطلق لفظ رو تقسیم میکنیم، دیگه بررسی نکردیم که مهم نبود برامون که لفظ واحد باشه یا متعدد، گفتیم یا مفرد یا مرکبه، یادتونه؟ و مرکب یا تام بود یا ناقص، و تام یا خبری بود یا انشایی، بحثی که اونجا داشتیم. و کما قسمنا الفصل الى قریب و بعید مرتان و الى مقوم و مقسم اخرى، یادتونه؟ یه بار فصل رو به اعتبار نزدیکی یا دوری به نوعمون تقسیم کردیم به قریب و بعید. ناطق شد فصل قریب، بفرمایید حساس و متحرک بالاعراب شد فصل بعید. یه بار تقسیم کردیم به مقوم و مقسم، مقوم و مقسم ملاکش چی بود؟ ملاک مقوم و مقسم چی بود دوستان؟ گفتیم فصل این بار کاری نداریم که نزدیک به نوعمون یا نیست، یا جزء ذاتیات اون شیء است که میشه مقوم، یا اون شیء رو تقسیم میکنه به یه نوع و یه نوع دیگه که میشد فصل مقسم. لذا خود فصل که شیء واحده دو تا تقسیم داره. بابا انسان که شیء واحده هزار تا تقسیم داره، یه بار بر اساس ورزش کار بودن، یه بار بر اساس پول، یه بار بر اساس علمی، یه بار بر اساس معنویت، یه بار بر اساس قدرت نظامی، یه بار بر اساس هزار تا تقسیم میشه برای انسان کرد. اما این تقسیم ها رو نباید با هم یکی کرد. مشکل اینه دوستان، این شرط سوم داره میگه همه این جهات رو نباید بیاری توی تقسیم، اما اشکال نداره در تقسیمات متعدد هر کدوم یه جهت داشته باشن، هیچ اشکال نداره. و مثله کثیر فی العلوم و غیرها، خیلی مثل این در علوم داریم. شرط چهارم که شبیه شرط آخر چیه؟ شبیه یکی از شروط تعریفه، جامعتون مانعه، لابد من ان تکون القسمت جامعتن مانعه، قسمت باید جامع و مانع باشه. یعنی چی؟ یعنی همه افراد مقسم رو در بر بگیره و غیر افراد مقسم رو هم بیرون کنه. ببینید و یجب فی القسمت ان یکون مجموع الاقسام مساویا للمقسم، و واجب است در تقسیم که مجموع اقسام، این اقسامی که رو هم می‌ریزی، مساوی بشه با مقسم، چیزی بیرون نیفته ازش، مساویا للمقسم، فتکون جامعتا مانعه. خب یعنی چی جامعتا مانعه؟ جامعتا لجمیع ما یمکن ان یدخل فیه من الاقسام، ای حاصلتا لها، یعنی جامع باشد برای ما یمکن ان یدخل فیه الاقسام، برای هم همه اون چیزهایی که ممکن است اقسام داخل او شوند. این فیه ضمیرش برمیگرده به مقسم، یعنی جامعه لجمیع اون چیزهایی باشه ما یمکن ایت خلفیه، یعنی داخل اون مقسمه، من الاقسام، یعنی جامعه تمام اقسام ممکن این مقسم باشه، ای حاصرت الله، یعنی حاصر تمام اقسام، هیچ قسمی بیرون نیفته، لا یشز منها شیئون، هیچ قسمی بیرون همین معنیشه بیرون نیفته. لذا شما وقتی انسان رو تقسیم میکنید به هر اعتباری، مثلا به اعتبار پول، بعد بگی انسان‌ها یا غنی‌ان یا فقیر. اگه بگی انسان‌ها یا غنی‌ان یا طبقه متوسطن، تقسیم درست نیست. خب فقرا چی؟ اگه بگی مردم یا فقیرن یا طبقه متوسطن، خب پولدارا چی؟ باید اقسامت مساویه با مقسم شه. دوستان این خیلی شرط مهمیه. اصلا برای همینه که این شرط، این شرطه که باعث میشه تقسیم در تعریف به درد ما می‌خوره. چرا؟ چون گفتیم که شروط تعریف چیه؟ شما بگید جامعتا مانعه باشه. آقا خواهش میکنم، در تعریف گفتیم بعد مترد و منعکس باشه. آقای مظفر بعدن از همین استفاده میکنه، میگه من میخوام اینطوری برات تعریف رو به دست بیارم به واسطه تقسیم. چرا؟ چون تقسیم در ذاتش نهفته است که اقسامش مساوی مقسمه، و غیر رو هم بیرون میکنه. ببینید مانعتا ان دخول غیر اقسامه فیه، غیر اقسام مقسم رو اجازه نمیده که در مقسم وارد بشن، در این تقسیم وارد بشن. دقت کردید؟ پس شرط چهارم اینه که تقسیم جامع و مانع باشه. خب آقای مظفر این مطلب رو که مطرح میکنه دوستان، میره سراغ حالا اقسام تقسیم. خود تقسیم رو دارم، اقسام انواعش رو بفهمیم چیه. آقای مظفر میفهمه تقسیم یه شیء یا تقسیم به اجزایشه یا تقسیم به جزئیاتشه. خب جزء با جزئی چه فرقی میکنه؟ من اول جزئی رو توضیح میدم تا جز معلوم تره، واضح تره، که بعد جز هم واضح میشه. دوستان ما اولین بار جزئی رو کجا خوندیم تو منطق؟ در اول مباحث کلیات گفتیم یه کلی داریم یه جزئی. کلی چیه؟ کلی اون مفهومی که لا یمتن صدقه و علا کسیرین. جزئی چیه؟ اون مفهومی که یمتن صدقه و علا کسیرین. بعد میگفتیم کلی خودش بالا سر جزئیاته، بر جزئیات صادقه، لذا کلی انسان یه سری جزئی هایی زیرش بودن. مثلا تازه اون جزئی ها میتونستن جزئی حقیقی باشن یا جزئی اضافی باشن. میگفتیم مثلا شاعر بودن، مفهوم شاعر بودن نسبت به مفهوم انسان جزئیه. دقیق میکنیم مجتهد بودن نسبت به مفهوم انسان جزئیه. اینا مفاهیم جزئی بودن نسبت به مفهوم کلی انسان. شاعر بودن جزء اجزای انسان نبود، اما نسبت به انسان جزئی بود. دیگه که زید و بکر و عمرو و حسن و اینا همشون جزئی هایی بودن که انسان بر اونها صادق بود. پس یه بار رابطه ما رابطه کلی و جزئیه، یعنی رابطه اون حقیقتی که بر سایر حقایق صادق نسبت به چی؟ اون حقایق پایین تر که دایره های کوچکتر از اون مفهوم کلی هن. یه بار رابطه ما رابطه کل و جزئه. کل و جزء یعنی چی؟ کل و جزء منظورش این نیست که اون کل صادقه بر کسی، جزء صادقه بر کسی نیست. نه، کل و جزء یعنی جزء نسبت به کل، یعنی اون عناصری که کل رو تشکیل دادن، یعنی حقیقت کل از این اجزاء تشکیل شده. مثلا ببینید همه الان انگشتتون رو ببینید، پر از مولکول و سلوله. رابطه انگشت شما و این سلول ها و مولکول ها چیه؟ رابطه کل و جزه. رابطه فرشی که مقابلتونه و تار و پودش چیه؟ رابطه کل و جزه. این فرش که کلست از اجزاء تشکیل شده است. در حالی بحثی بعدن داریم رابطه جامعه و افراد انسان چیه؟ کل و جزئی یا کلی و جزئی بحث جالبی میشه اونجا توی بحثی اصالت الاجتماعی، اینا مهمه. خب آقای مظفر میفرماد که به تقسیم کل به اجزایش میگن قسمت طبیعی و به تقسیم کلی به اجزایش میگن قسمت منطقی. خب خود طریق تقسیم خدمت شما که عرض بکنم منطقی، ببخشید طبیعی، خودش چهار نوع داره، چهار قسم داره، یا بهش میگن تحلیل عقلی، یعنی قسمت کل به اجزا، یا از نوع تحلیل عقلیه، یا از نوع تحلیل طبیعیه، یا از نوع تحلیل صنعتی و صناعیه، یا از نوع تحلیل خارجیه، که حالا چهارتاشو میخونیم. اون قسمت منطقیه، قسمت کلی به جزئیاتشه که برای ما مهمتره تو منطق، نه این قسمت کل به اجزا. ببینید لیل قسمت نوعان اساسیان، تقسیم دو نوع اساسی داره. الاول قسمت الکل الى اجزائه، اول قسمت طبیعیه، بهش میگن قسمت طبیعی، قسمت کل به اجزاش. ببینید مثل چی؟ که قسمت الانسان الى جزئیه، گفتیم انسان دو تا جزء داره، حقیقت انسان چی و چی؟ جنس و فصل، اونها اجزاء انسانن، بدون اونها انسان موجود نمیتونه باشه. که قسمت الانسان الى جزئیه الحیوان و ناطق به حسب تحلیل عقلی. این قسم، این تقسیم از کجا به دست میاریم؟ ما که تو انسان حیوان و ناطق نمیبینیم که به چشممون یا به میکروسکوپ، که نه، آقای مظفر میفهمد این جز این جزءها با تحلیل عقلی به دست میاد. یعنی عقل است که میتواند انسان رو تقسیم کنه، بفرمایید، حیوان و ناطق، نه فیزیک، نه شیمی، نه ریاضیات. لذا تحلیل ما اینجا، دوستان، تحلیل به این معنی یعنی تقسیم، تحلیل ما اینجا تحلیل عقلیه. از یحلل العقل مفهوم الانسان دلا مفهومه، چون که عقل تحلیل میکند، یعنی تجزیه میکند مفهوم انسان رو به دو مفهوم، چیا؟ مفهوم الجنس الذي يشترك معه فيه غيره و مفهوم الفصل، مفهوم جنس الذي يشترك معه فيه غيره، اون مفهومی که یشترک معه، در اون مفهوم مشترک است غیر این انسان، معه با این انسان، یعنی سایر حیوانات با انسان مشترکن در مفهومه. بفرمایید جنس، پس یشترکو ضمیرش برمیگرده به هوی که بعدا تو غیره میاد، معه برمیگرده به انسان، فیه برمیگرده به جنس، غیره هم ضمیرش برمیگرده به انسان. و مفهوم الفصل الذي يختص به، مفهوم فصلی که یختص به الانسان، مال انسان فقط، و یکون و بهل انسان و انسانو، این اون چیزیست که انسان به انسانیت پیدا میکنه در نهایت، که میشه فصل. خب و سیعتی معنی تحلیل العقلی مفصلا، حالا انشاءالله بعدا تحلیل عقلی رو خواهیم خوند که چطور به دست میاد، به چیه. و تو سمل اجزا و هین ازن اجزا ان عقلیه، به اجزا این شی در این حالت چی میگن؟ بهش میگن اجزا عقلی، چون عقل اینها رو کشف میکنه با عنوان جز. مثال دیگه، این تحلیل طبیعیه دومی. و که قسمت الماء الى عنصرین الاکسیژن و الهیدروژن، حالا این مضافه هیدروژن عربا می نویسن، اکسیژن و ولی هیدروژن، هم اکسیژن و هیدروژن که میگیم آب دو تا مولکول هیدروژن داره و یه مولکول اکسیژن، این قسمت آب به اینها چه قسمتیه؟ این به حسب تحلیل طبیعیه، این تقسیم به حسب تحلیل طبیعی اتفاق میفته، تقسیم آب به عنصرین اکسیژن و هیدروژن. و من هذا الباب قسمت و کل موجود الى عناصره الاولیه البسیطه، هر موجود رو وقتی به عناصر اولیه فیزیکیش نه عقلی، عناصر اولیه بسیط فیزیکیش تقسیم میکنی، چنین چیزی داریم در اینجا. و تو سم الاجزاء طبیعیه و عنصریه، به این اجزا میگن اجزاء طبیعی و اجزاء عنصری. یعنی شما تو اون جدول مندلیفتون بگردید، آقا مثلا خدمت شما که عرض بکنم آمونیاک از چی تشکیل شده تو طبیعت، بهتون میگن. نمیدونم خدمت شما که الکل از چی تشکیل شده، بهتون میگن همه اونها رو. خاک گچ از چی تشکیل شده، خاک آهن، اینا همه اینها رو عناصرش رو به شما میگن. خب این شد پس قسمت طبیعی یا قسمت عنصری، اجزاء عنصری یا اجزاء طبیعی. و اینا دوستان همه اجزاء نسبت به کل ها، نه جزئی نسبت به کلی، جزء بدون اینها اون چیز دیگه نیست. و که قسمت الهبره، بریم سراغ تقسیمه. تقسیم بعدی چی؟ مربوطه به صنایعان، اونایی که انسان ساختتشون، صنعتیان. و تقسیم میکنی به اون اجزایی که انسان اونجا مخلوط کرده توی این. و که قسمت الهبره الى ماء و ماده ملونه، مثلا و مثل قسمت هبر یعنی مرکب الا ماء به ماء و مادت ملونه و اون ماده رنگ آور. حالا هبر رو یه آبیه یا یه مادهیه که اون ماده چیه؟ اون ماده رنگ میده به اون آب مایه، از مخلوط اینا مرکب در میاد. ول ورق و الا قطن و نورتن، و ورق کاغذ از پنبه و از نوره، ماده نوره تشکیل میشه مثلا. و زجاج الا رملن و ثانی اکسید سیلیکون، و شیشه اسید تشکیل میشه از رمل، و شیشه که از رمل، از ماسه و ریگ و اینها، به اضافه ثانی اکسید سیلیکون، یعنی سیلیکون دی اکسید، بله سیلیکون و دوتا اکسیژن تشکیل شده، شیشه از این تشکیل شده. اینا چطوری به دست میان؟ و ذالک به حسب تحلیل صناعی فی مقابل ترکیب صناعی، این حاصل تحلیل و تجزیه صناعی، صناعی یعنی صنعتی، مقابل فی مقابل ترکیب صناعی. ترکیب صناعی یعنی چی؟ یعنی اصلا شیشه رو چطوری طرف درست کرده؟ ترکیب کرده به صورت صنعتی اینا رو با هم، جوهر رو ترکیب کرده به صورت صنعتی اینا رو با هم دیگه. خیلی از داروها همینن. حالا ما عند تحلیل میخوایم ببینیم آقا این شیشه که اینا ساختن از چی ساخته شده. تحلیل ما یعنی تجزیه ما به اجزاش اسمش تحلیل صناعی، در مقابل ترکیب صناعی. ول اجزاء تسمى اجزاء صناعیه، اینجا به اجزا میگن چه؟ اجزاء صنعتی، اجزاء صناعی. مثال دیگه چی؟ که قسمت المتر الى اجزایه به حسب تحلیل خارجی الى اجزاء متشابهه. آقا متر رو که تقسیم میکنیم به سانتی متر، اجزاء متشابه متر به صورت به تحلیل خارجی. او که قسمت سریره الى الخشب و المسامیر به حسب تحلیل خارجی، یا تخت رو که تقسیم میکنیم به چی؟ به الى الخشب، به چوب و المسامیر و میخها به حسب. دوستان فرق این با قبلیه چیه؟ این هم صنعتیه، ولی فرقش با قبلیه چیه؟ اینجا اجزا معلومن، تو شیشه اجزا مندمج در هم شدن و در هبر و در ورق و کاغذ، اینجا اجزا مشخصن، لذا میشه به صورت خارجی تحلیل و تجزیهش کرد به حسب تحلیل خارجی الى الاجزاء غیر المتشابهه. یا مثل سریر که به اجزا غیر متشابه، یعنی چون مسمار و خشب و اینا که اجزا متشابه نیستن، برخلاف سانتی متر نسبت به متر اجزا متشابه نیست، تقسیم میشه. و مثل روح قسمت البيت الى الاجر والجس والخشب والحديد، مثل تقسیم خانه است به آجر و جس یعنی گچ، والخشب چوب، والحديد و آهن، همین چیزایی که توی خونه ها الان هست. او الى الغرفه، یا خونه رو تقسیم میکنی به غرفه، و سرداب، سرداب اون زیرزمینایی که قدیم بود، و سطح یعنی کف خونه، و ساحه یعنی حیاط خونه، و قسمت سیاره یعنی پارکینگ، الى آلات هل مرکبت منها، تا و او آلاتی که اینجا در شی وجود دارن، ول انسانه الى لحم و دم و عظم و جلد و اعصاب، و قسمت خارجی انسان، نه قسمت تحلیلی که حقیقت انسان رو به دست میاره. به چی آقا؟ در خارجن چی داره انسان؟ گوش داره، خون داره، استخوان داره، پوست داره و اعصاب داره. خب کل اینا چی بود؟ قسمت کلی به اجزاش بود دوستان، عرض کردم، نه کلی به جزئیاتش، قسمت کل بود به اجزاش. حالا بریم سراغ قسمت کلی به جزئیاتش. اول قسمت منطقیه، که بهش قسمت منطقی هم میگن، تقسیم منطقی هم میگن. مثل چی؟ که قسمت الموجوده الى مادت و مجرد الماده. آقا موجودات عالم رو تقسیم میکنیم به ماده و مجرد از ماده. ماده مفهوم جزئی نسبت به مفهوم کلی موجودون. ببینید مفهوم موجودون جزء نداره که ماده جزءش باشه، ماده جزئی اونه. یعنی چی؟ یعنی بر بخشی از افراد او دلالت میکنه، غیر مادی هم بر بخشی دیگه از افراد این موجود دلالت میکنه. ول مادت، خود ماده دوباره کلیه چون جزئی اضافی بود، نسبت به بعدش دیگه کلیه. ول مادت الی جماد و نبات و حیوان، و ماده رو تقسیم میکنیم به جماد و نبات یعنی گیاهان و حیوانات. و که قسمت المفرد، مفرد رو، کلمه مفرد رو، الی اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف اجزاء مفرد نیستن، جزئیات مفردن و هاکذا. خب فرق قسمت منطقی از قسمت طبیعی چیه؟ در قسمت منطقی شما میتونید جزئیات رو حمله بر مقسم کنید، حمله بر کلیشون کنید که مقسمه، و مقسم رو حمله بر اونا کنید. ببینید بالا رو میتونید بگی الموجود و اما مادتون و اما مجردون، یا بگی المادت و موجودتون، یا بگی الاسم و مفردون، یا الفعل و مفرد. ولی اونجا نمیتونستی بگی که الاکسیژن ماون، نه جزئش بود، امکانی وجود نداشت. ببینید حالا تو مورد اولش که تحلیل عقلی بود چی؟ میتونستیم بگیم الانسان و ناطقان، یا الناطق و انسان، یا الحیوان و ناطق، الحیوان و انسان. اونو بذارید برسیم این آقای مظفر چی میگه. یجوز حملها علی المقسم و حمل المقسم علیها، فنقول الاسم مفرد و هذا المفرد اسم. یه بار اسمو که مقسم بود حمل کردیم بر اقسامش، یعنی مفرد. ببخشید، یه بار مفرد رو که قسم بود بر مقسمش حمل کردیم، و یه بار هم اسم که مقسم بود بر قسمش حمل کردیم. ولا یجوز الحمل فی طبیعیته، ببینید ادا ما کانت به حسب تحلیل عقلی، توی تقسیم طبیعی فقط قسم اول رو که تقسیم به جنس و فصل بود میتونیم حمل بکنیم مقسم رو بر اقسام و اقسام رو بر مقسم. لذا فلا یجوز، حالا با این کار داریم ما، فلا یجوز ان تقول البیت سقف او جدار. بیت که سقف نیست، که جدار نیست، اینا جزء بیتن. ولا الجدار بیتون، نمیتونیم بگی الجدار بیتون، جدار بیتون قطعا این جمله غلطه، چنین ارتباطی با هم نداره. خب ولا بد فی القسمت المنطقیه، یعنی تقسیم کلی به جزئیاتش، من فرض وجود جهت وحدت جامعت فی المقسم تشترک فی هل اقسام. باید یه جهت جامعی پیدا بکنیم حتما در تقسیم منطقی که اون جهت جامع بین مقسم و اقسام مشترک باشه. چرا؟ چون میخواییم حمل کنیم اقسام رو بر مقسم و مقسم رو بر اقسام. و گفتیم شرط حمل چیه؟ دوستان یادتونه؟ لابد فی الحمل من اتحاد و مغایرت. باید یه اتحادی داشته باشن با هم. لذا اگر اقسام تو هیچ وجه مشترکی به جهت اون وجه اشتراکی با قسم نداشته باشن، دیگه حمل نمیتونه اتفاق بیفته. و به سبب ها، یعنی به سبب این جهت وحدت جامعه است که یسه الحمل بین المقسم و الاقسام، به حسب این جهت جامعه است که میتونی حمل بکنی مقسم رو بر اقسام. کما لابد من فرض وجود جهت افتراق، بعد جهت افتراق بینشون باشه، تفاوتی هم داشته باشن. علا وجه تکون لکل قسم جهتون تباین جهت القسم الاخر. چرا؟ تا قسم های مختلف از هم جدا بشن. اگه همشون با مقسم تو اون جهت واحد مشترک باشن که دیگه هیچ تمایزی با هم نداره، تقسیم بی‌معنی میشه. تقسیم قرار بود توش تباین باشه. و الا لما صحت القسمه و فرض الاقسام. اصلا تقسیم درست نبود، فرض اقسام درست نبود. حالا و تلک الجهت الجامعه تو اما ان تكون مقومه للاقسام ای داخله فی حقیقتها به امکان جنسا او نوعا و اما ان تكون خارجه عنها. حالا این جهت جامعه چیه؟ این جهت جامعه چیه؟ آقای مظفر میفرمایند این جهت جامعه یا باید مقوم اون اقسام باشه، در ذات اون اقسام باشه، داخل در حقیقت و ذات اونها باشه، یعنی جنس یا نوع اونها باشه، یا نه خارج از ذات اونها باشه ولی بازم جهت مشترک باشه. حالا مظفر قسم اول رو توضیح میده، اونجایی که جهت خدمت شما که عرض بکنم اشتراک ذاتی و مقومی وجود داره بین اقسام، ایشون میگه یا این جهت اشتراک ذاتی و مقومی یا جنس، و جهت افتراق به فصل، یا نه یا جنس یا نوع و جهت افتراق به عوارض عامه است، یا جنس یا فصل یا نوع یا جنس یا نوع یا صنف و تفاوت و جهت افتراق به عوارض مشخص است. ببینید با مثالاش توضیح میده. الاول اذا کانت الجهت الجامعه تو مقومتا للاقسام فلها ثلاث صور. اگر اون جهت جامعه ای که مقوم اقسامه، یعنی در همه اقسام هست، دقت میکنید، اگر اون جهت جامعه که در همه اون اقسام هست، الاول سه تا صورت داره. ان تکون جنس، او جهت جامعه جنس باشه، و جهات افتراق چی باشن؟ فصول باشن، یعنی همه این اقسام در جنس مشترکن، در فصل متفاوتن. مثل چی؟ بله ان تکون جنسا و جهات الافتراق الفصول المقومه للاقسام که قسمت المفرد الى الاسم و الفعل و الحرف. کلمه مفرد رو تقسیم کنیم به اسم و فعل و حرف. فرض اینه، حالا این که تو این کلمات اصلا میشه جنس و فصل تصویر کرد یا نه کاری ندارم، به فرض این طور باشد که اسم و فعل و حرف در جنس مشترک باشن. جنس همشون چیه؟ کلمه بودن. تا تفاوتشون به فصلشونه. فصل چیه؟ مثلا غیر مستقل بودن در حرف، مقترن به احد از معنی ثلاثه بودن در فعل، یا غیر مقترن به احد از معنی ثلاثه بودن در اسم. همون چیزایی که در منطق گفته شده. یعنی اسم یه جنس داره، یه فصل. جنسش چیه؟ کلمه بودن. دقت میکنید؟ کلمه بودن، یعنی هم مفرد بودن، کلمه بودن، کلمه مفرد دیگه. فصلش چیه؟ اون چیزی که حقیقت اسم رو از فعل و حرف جدا میکنه. به این مدل از تقسیم قبلا هم خوندیم، میگن تنویع. یعنی چی؟ یعنی شما یه حقیقت جنسی دارید که مقسمه، میشه کلمه. هر بار با یه فصل یه نوعی از او درست میکنید. یه فصل میدید نوع اسم در میاد، یه فصل دیگه میدید یه نوعی در میاد به نام فعل، یه فصل دیگه میدید نوع دیگه در میاد به نام حرف. پس دوستان همینجا پیادش کنیم. پس جهت جامعه اینجا بین اقسام و مقسم چیه؟ اون جنسه. ببینید، ان تکون جنسا و جهات الافتراق الفصول المقومه للاقسام كقسمه المفرد، یعنی کلمه مفرد، الى الاسم والفعل والحرف. اسم و فعل و حرف در چی مشترکن؟ در جنس. جنسشون چیه؟ کلمه بودن. عرض کردم و این تسامحیه، اصلا شاید ما برای اینا جنس و بس قائل نشیم، به فرض که حالا قائل بشیم. فصلشون چیه؟ حرف یه نوع فصل داره، غیر مستقل بودن مثلا، فعل اقتران به احد از معنی ثلاثه، اسم هم مثلا مستقل بودن و عدم اقتران به احد از معنی ثلاثه. اینا میشن فصول اسم و فعل و حرف. پس جنسشون واحد، فصلشون فرق میکنه. به این تقسیم چی میگن؟ فیسمى التقسیم تنویعا والاقسام انواع. به این میگن تنویع، و اقسامش هم میگن چی؟ انواع. یه بار دیگه چیه؟ اون جهت جامعه چی؟ ان تکون جنسا او نوعا. فرق نمیکنه اون جهت جامعه میتونه جنس باشه یا نوع باشه. و جهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمقسم. اون عوارض عامه ای که لاحق مقسمه دیگه وقتمون به نظرم دیگه طولانی شد. این ان شاء الله ب و ج میشو دوست داشتم الان بگم، ولی خب یکم وقت کم داریم دیگه. ب و ج میشو جلسه بعد ان شاء الله توضیح میدم خدمتتون. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.